توی جنبه بررسی قرار گرفته و نتایج خیلی خوبی هم داره. یعنی ما با قطع نظر از فضای درونی کشور و فضای درونی دین اسلام، هم اگر به مسئله حجاب بپردازیم باز به نتایج خیلی خوبی میرسیم. ما گاهی اوقات در دفاع از یک مقوله خودمون رو در حصر قرار میدیم، خودمون خود سانسوری میکنیم، در حالی که اگر درست از دائره وسیع بحث به بحث پرداخته بشه ممکنه طرف مقابلمون نیاز به اثبات خودش داشته باشه، نما اینطور میشه. لذا به نظرم اومد که یک جلسه رو همونطور که تیتر موضوع این جلسه بوده، مسئله قانونی و مسئله شرعی حجاب رو اجمالا بپردازیم، یک جلسه هم به فضای وسیع تر و اعم ماجرا برسیم، چه در گذشته تاریخ، چه در شرایط کنونی و به دائره وسیع تر از جغرافیای مذهبی اسلام و جغرافیای ایران بپردازیم. فکر میکنم نتایج خوبی رو داشته باشه. البته همین موضوع فعلی هم موضوع مهمیه، یعنی شناخت ابعاد قانونی و شرعی حجاب، چون گاهی اوقات دست دوستان نسبت به ابعاد قانونی و شرعی حجاب هم خالی است یا کامل پر نیست، لذا ما در دفاع معمولا ممکنه کمی بیاریم. پس من دوتا مطلب رو دارم، هم این حیث قانونی و شرعی رو ارزشمنده که یه شناختی نسبت به ابعادش داشته باشیم، هم یه پیشنهاد دارم که موضوع رو یه ذره توسعه بدیم. توسعه رو میذاریم برای جلسه آتی انشاءالله. و البته چون یه مقداری بحث روز هست، فکر میکنم اگر کسی، من قبل از شروع صحبتم اجازه بدم اگر کسی نقطه نظری، سوالی، حرفی داره اونها رو هم بشنویم، بعد وارد گفتگو بشیم انشاءالله. پس من در خدمتتونم، اگر سوالی یا نکته‌ای هست هم بفرمایید خوب هست.
فضای اهم از اسلامی که فهمیدید، من منظور ادیان ابراهیمی رو خواستید بررسی کنید یا اهم حتی از ادیان ابراهیمی؟
نه اهم، یعنی کلن از موضع یک کنشگر، یک پژوهشگر مطالعات اجتماعی عمامه‌مون هم در میاریم. ما نه کاری به دین اسلام داریم، نه الزاماً یه ایرانی هستیم، نه الزاماً تابع قانون ایرانی. یک کنشگر، یک پژوهشگر میخواد در مورد یک موضوعی که آثار اجتماعی داره، اسمش چیه؟ حجاب، یه بررسی کنیم. منظر نوعیه ها، گفتم تا حالا کمتر کسی اینطور به مسئله پرداخته. اصلا کار به ادیان ابراهیمی هم نداریم، به ادیان الهی هم کار نداریم. الان مثلا بودیستا چجوری هن؟ الان اونایی که در واقع ادیان شرقی رو بیشتر قائل بودن، غربی ها چجوری هن؟ سرخپوستا چجوری هن؟ حالا بریم بعد تاریخی، مثلا این فضای اروپای ما در مثلا قرن 16 چی بوده؟ قرن 15 چی بوده؟ تو فضای در واقع قرون وسطا و فلسفه اسکولاستیک اروپا و مثلا روم چه خبر بوده توش مثلا، بعد بیایم جلوتر انگلیس، فرانسه، آمریکا، آره، برش تاریخی، برش جغرافیایی، برش ملیتی، برش دینی، میشه از همه این برش ها یه بررسی داشت. این یکی از شاهکارهای آقای مطهری، این نگاه رحمت الله علیه. که حالا این رو هم گفتم یه توسعه تو بحثه و خارج از موضوع میذاریمش برای جلسه آتی.
از موضوع اول جلسه خواهرها اگه سوالی داشتن نقدی داشتن جلسه کلاس سخنرانی نیست، یعنی میتونن همون وسط جلسه بپرسن، هیچ من این نیست.
حالا ما اول جلسه هم شروع کردیم با بله با دائره باز، اگر که خواهرها برادر کسی مطلبی داره بفرماد، خیلی راحت بفرماد. چه کارش بکنیم مثلا؟ ها عرض میکنم چشم دیگه. اگر نکته دیگه ای هم هست
بچه ها خیلی اینترنت و موبایل اینا مثل یک ذره بچه.
حالا بچه ها که هیچ، مامان بابا هاشون هم درگیر شدن. نه شما رو نمیگم، میگم دیگه مسئله سرطان پیش رفته است، از بچه ها گذشته دیگه. حالا
سرما از
آبو
چه یک سال چهتر و چه سال بزرگتر از مکرم اصلا محرم نامحرم رایات شده مکرم اصلا یه الان اینجوری مثلا سرشد منه یا لباسش به حجابه مثلا
بله عرض میکنم اگر از شبهات چیزایی که به گوشتون میخوره اونا هم اگر مطلبی هست بگید.
البته با حجاب اجباری اگر صلاح میدونستید صحبتی بشه، چون امروز بحثش خیلی داغ شده که بحث آزادی زن ها و چرا باید حجاب داشته باشن و فلسفه حجاب چیه.
من این چند تا شوهر خودم مطرح میکنم.
چرا این همه منکر وجود داره در جامعه فقط زون تحریم و حجاب و فقط همین رو عبرتر همون همه رشوه و لبا
جلو بخور بخارها رو نمیتونید بگیرید گیر دادید به حجاب. چرا
حجاب باید اونها درست بشارن و
دیگه اگر چیزی هست میشنوید. خیلی خوبید که اشکالی به وجود نمیاد.
اشکال زیاده، قدید این چجوری بیان کنیم.
راحت بگید، راحت بگید. بله، الان یکی از مشکلات اصلی که ما باش بفرمایید.
بیا مثلا همین یه جابی هم تو نشابور مثلا یک شهر فرهنگی چیز داد میکنه مثلا میگم ما حالا هر چه جا برایت کنیم بچه های ما یاد میگیرن میگه چیکار کنن. از یعنی بخواست هم توضیح بدید
محدوده آزادی اجتماعی تا کجاست؟ الان تو جامعه ما مثلا برفرض بخوایی حالا سبب از اسلام و اینا بخوایی جواب بدی بحث قانون رو بخوایی مطرح کنی توی کشور اسلام مطمئن و مقررات پذیرفته شده نیست. حد آزادی تا کجاست؟
یعنی مسئله بعد اجبار بر حجاب، اجبار بر حجاب. ما یه کاراکتری تو دین داریم به نام حجاب چشم. خب من دوست دارم رعایت کنم، دوست دارم رعایت نکنم، چی کارم دارید؟ درسته؟ یکی از سوالات ما همون اجاره اجباری که فرمود.
و این مسئله هم که حالا فکرم در زیر جلسه بعدی مطرح بشه، اونم این که اصل قوانین امروز نه از قدیم، قوانین امروز و الزامات قانونی که در دنیا مطرحه، حالا چه در واقع مثلا بلژیک که در رابطه با قانون بی حجابی هستش یا کشور مختلفی هستن اینا دانشگاه مختلف
چه تو مثبتش چه تو منفیش
بله 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 دو تا این چیز.
خب من شروع کنم یه مقدمه ای رو یه مقداری گرم بشه بس در بفرمایید اگر چیزی هست.
خب مثلا امر به معروف هم یه اشاره بهش داشته باشیم، چون الان نیروهای نظارتی که مثلا باید پشت امر به معروف باشن نیستن. مردم میگن ما با چه پشتوانه بریم چه سنیم و خب اون ترسه باید میشه که خیلی جا سکوت ایجاد بشه و خب این خودش عامل گسترش این بعد برای جا بیدی هجابی هست.
عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم ما شروع کنیم بحث رو یکم مقدماتش رو با هم بریم جلو. و من شاید اگر خودم میخواستم در مورد حجاب مستقیما صحبت بکنم، موضوع رو از منظر شرع و قانون نمیذاشتم، یکم بحث رو خامتر و بیقیدتر مورد بحث قرار دارم. اما چون دستور جلسه این مسئله است، حالا طبیعتاً تجربه اینه که تو چارچوب اول بریم جلو، بعد اون حواشی رو در کنار این بچینیم، سوالات و نکات رو. خودم هم اولش پیشنهاد توسعه موضوع دادم دیگه، گفتم جلسه بعد بحث رو اهمتر از ایران مطرح میکنیم و اهمتر از دین اسلام. اما ما رو این ریلی که تعبیه شده یکم بریم جلو، بعد یواش یواش برسیم به عرصه های سخته. فقط یه نکته ای رو من به شما بگم، حالا داخل دستورم هست البته. ببینید خواهران عزیز، یه مسئله خیلی جدی که وجود داره و این مطلب الان تو همه دنیا پذیرفته شده است، اما متاسفانه در دستان ما بچه حزب اللهیا و بچه دردمندها که قرار میگیره، این مطلب خاصیتش رو از دست میده. و این به خاطر جستیه که ما میگیریم نسبت به اتفاق، اشکال از خودمونه. اون مطلب مسئله قانون مداری و قانون گریزیه، خیلی مهمه. ببینید امروز من یه دو جمله یه پیشینه از فضای دنیا میگم، نه در مورد حجاب، در مورد این مسئله قانون، که مطلبی رو که میخوام بگم تو جاش قرار بگیره. ببینید در دنیا از حدود قرن 19 به این ور، یعنی اوائل قرن 19 اواخر قرن 18 به این طرف، با حکومت کردن جامعه شناس‌ها بر روابط انسانی دنیا، میدونید ما دو علم داریم که در نقطه مقابل همه، دو علم امروز داریم اینا در نقطه مقابل همه، بعد اینها تکثیر شدن، شاخه هایی هم پیدا کردن، اما ابتدا همون دو علم بودن، این شاخه هم در کنار اینها رشد کردن، یعنی دو فکر، دو مدل، دو نگاه. یه علم روانشناسی بود، یه علم جامعه شناسی. روانشناس ها بیشتر فرد محور، نگاه از درون، از درون انسان، حالات انسان، فضای روحی درون انسان و از این جور مفاهیم. در مقابل اینها تو دنیا علم جامعه شناسی بود. علم جامعه شناسی همیشه انسان رو چون تو بستر اجتماع تحلیل میکنه، هیچ وقت به تو نمیگه چی میخوای، هیچ وقت به تو نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم تو دلت چی میگذره، هیچ وقت با این سوال با تو مواجه نمیشه. یه جامعه شناس وقتی میخواد حتی یه انسان رو تحلیل کنه، انسان رو در بستر مناسبات و روابط بین انسانی میبینه، میگه این آدم الان در فلان جا زندگی میکنه. مثلا ببینید همین حجاب بود که الان موضوع بحث ما هست، یه حجاب رو اگه بدن دست یه روانشناس چجور تحلیلش میکنه؟ میگه که مثلا دختر 9 ساله که شرایط روحیش این است و این است و این است، معنا داره ما بهش سخت بگیریم. این منطق روانشناسیه، این ادبیاتی که الان دارم میگم، یعنی به یه روانشناس بگیم شما بیا حجاب بررسی کن. آقا توی یک مثلا آب و هوای گرم خشک سخت توی منطقه جغرافیایی این چنینی، ما اگر اومدیم یه دختر جوان رو محدود کردیم، بهش سخت گرفتیم، این مشکلات به وجود میاد و از اینجور ادبیات ها. اینا وقتیه که یک روانشناس بخواد یه موضوع رو تحلیل کنه. یه مثال دیگه میزنم. آقا تقلب تو مدرسه یه موضوع دیگه، به دیدش از یه روانشناس، یه مشاور، میگه من باید بررسی کنم ببینم این بچه خیلی خوبیه، ببین اینجا، ببین تو مدرسه وقتی دوستش مثلا تغذیه نیورده بود میرفت بهش تغذیه میداد، ولی چرا تقلب میکنه؟ یه مشکلی داره. این نگاه، این ادبیات، این جور بررسی یک موضوع، بررسی یک سوال، ادبیات نحوه روش متد روانشناسان است. خب در مقابل اینها جامعه شناسا اصلا وارد حریم شخصی و روحی آدم ها به این سبکی که گفتم نمیشن. هیچ وقت دنبال چرایی درونی آدم ها نمیگردن. چرا این آدم تقلب کرد؟ چرا آن آدم معتاد شد؟ چرا این آدم پروفسور شد؟ چرا این آدم خلاق شد؟ این چراها مال روانشناس. جامعه شناس میگه آقا این آدم در این محیط زندگی میکرد، مجموع فرهنگ، آداب و قوانین حاکم به این محیط این بود، این بچه این کارو کرد. اصلا به درون شخصیت کاری ندارد. یکم تقاضا میکنم این دو منظر رو نگاه کنید. بعد اون روانشناسیه، کنارش یه سری رشته های دیگه رشد کردن، مثل رشته تعلیم و تربیت، مثل مشاوره، تربیت مشاوره، این مشاورهای مدرسه و معلمای پرورشی و اینا همه از اون رشته تعلیم تربیت و مشاوره و روانشناسی و اینا میان. در کنار اون مدل جامعه شناسانه رشته های دیگه این رشد کردن، مثل علم حقوق علمیه که تو بستر اجتماع رشد میکنه، مثلا کاری به فردیت آدم ها نداره. خب حقوق چیه؟ مجموعه قوانین و الزامات. خب ما در کنار قانون، در کنار باید، در کنار الزام، اجبار، اینا مفاهیم هم خانوادن دیگه. وقتی اسم قانون میاد شما باید میفهمید، الزام میفهمید، اجبار میفهمید، دستور میفهمید. واضحه دیگه دارم چه عرض میکنم. در کنار این علم، در کنار این نگاه، یه سری مفاهیم دیگه بشر از قدیم با خودش داشت به نام مفاهیم اخلاقی، علم اخلاق. تو محیط اسلامی ما میشه اخلاق، تهذیب نفس، سیر و سلوک، از اینجور خانواده مفاهیم. تو غرب صرفا همین کلمه از اخلاق. بین خود این دو دسته روشی که الان گفتم، روش اجتماعی، روش فردی، روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، حقوق، یه بحثی پیش اومد که اخلاق رو در کدوم یکی از این ردیف‌ها دسته‌بندی کنیم. بگیم اخلاق تو این بره یا تو اون بره. دنیا اخلاق رو غیر الزام آور میدونه. اینا مفاهیم رایجن تو دنیا، چیزایی که الان دارم میگم. الان کاری به اسلام نداشتم، چون یه مقدمه میگفتم که این مطلب معقول و مقبولیه تو همه دنیا. اخلاق رو غیر الزام آور میدونن. یعنی یه کسی میتونه از حریم‌های اخلاقی عبور کنه. کسی یقشو نمیگیره. یعنی همین الان تو اروپا اگر یه چیزی گزاره اخلاقی باشه و بعد یه کسی از این گزاره اخلاقی عبور کنه، خط قرمزو بگذرونه، اگر یه کس دیگه ای بیاد یقه این آدمو بگیره بگه چرا این کارو کردی، با منید همه، این آدم میتونه بره شکایت کنه ازش، از اون نفر مقابل. شما اومدید یقه من رو گرفتید که تو چرا از این دستور اخلاقی و از این تعلیم و آداب اخلاقی عبور کردی؟ شما یقه من رو گرفتی، من عبور کردم از گزاره اخلاقی، اما من میتونم برم دادگاه شکایت کنم بگم اون آدم به حریم خصوصی من تجاوز کرده، تعدی کرده. چرا؟ چون اخلاق الزام آور نیست. باز تأکید میکنم این مطالب رو نمیگم اسلامیه، کل دنیا الان روی این مدل داره میره جلو. اما در قوانین و حقوق، در دستورها، در الزامات، اگر شما یه قانونی رو عبور کنید، یه خط قرمز قانونی رو عبور کنید، با من هستید؟ کسی عقب نمونده که. اگر شما از این خط قرمز قانونی عبور کنید و من بیام به شما تذکر بدم، بیام گزارش خطای شما رو منتشر کنم، شما نمیتونید برید از من شکایت کنید. شمایی که مجرمی دا، یعنی عبور کردید از خط قرمز، نمیتونید شکایت کنید. و اگر شکایت کنید، رو شکایت شما منع تعقیب صادر میشه. پرونده مختوم است، شکایت شما مسموع نیست. چرا؟ چون من به حریم خصوصی شما تعدی نکردم، چون شما از قانون عبور کردید. حالا مثال جالب داره، یه مثال جالب بزنم. تو بعضی از کشورها، خواهش میکنم اگر جای کسی موند عقب به من بگه همونجا برگردم تکمیل کنم. تو بعضی از کشورها همین الان این چنینه، اگر یک کسی مهمانی دعوت بشه منزل یک شخصی، مثلا این آقای الف خونه ی آقای ب مهمانی دعوته، خب معمولا در مهمانی اونجا مشروبات الکلی سرو میشه، مهمانی شبه، اشکالم نداره بر اساس قانونهای خودشون. خواهش میکنم دقت کنید، نقطه اصلی بحثم سر قانونه، قانون گفتم، قانون گریزی، قانون مداری، شروع بحث این بود دیگه. بعد آقای الف تو خونه ی آقای بی، خب اونجا معلومه که این مشروب خاصی که الان سرو شده چند درصد الکل داره، تعریف هم داره که شما اگر از این نوع مشروب اینقدر مصرف کردید، اینقدر به این حد که برسه، شما ممنوع میشید از یه سری کارها. سروش اشکال نداره، نوشیدنش هم اشکال نداره تو اون کشورها، اما اثری داره. مثلا شما از این نوع مشروب اگر مثلا اینقدر سی سی مصرف کردید، دیگه حق رانندگی ندارید تا 24 ساعت. از این نوع مشروب اگر، نه، اگر 50 سی سی مصرف کردید دیگه نباید رانده کنید. عددهاش هم متفاوته بسته به دوز الکلی که توی اون مشروب الکلی وجود داره. اینا تعریف داره پیششون. حالا رو چی برم من اینو پیاده میکنم؟ اگر آقای الف تو منزل آقای ب به حد خط قرمز مشروب الکلی مشروب خورد و از خط قرمزش عبور کرد، از خونه اومد بیرون، با آقای ب خداحافظی که رفت نشست پشت فرمون، اگر آقای بی این رو دید و همون لحظه گزارش این مطلب رو به پلیس اون شهر مخابره نکرد، اگر اون آقا تصادف کرد، آقای بی هم مجرم شمرده میشه. دقت کردید؟ خیلی جالب شد. نه تا حالا اینو شنیده بودید؟ اگر آقای ب، حالا من به من چه؟ حالا عرض میکنم مفهومش میشه مشارکت در جرم. حالا من اینو پیاده میکنم سر مملکت خودمون. اسم این ماجرا، اسم این ماجرا همونطور که شما گفتید عنوان حقوقیش میشه مشارکت در جرم، اما همین رو از یک نگاه دیگه شما نگاه کنید، دخالت در حریم خصوصی افراد. من چی؟ خودش خورده، الان مسته، اون موقعی که داشت میخورد که مست نبود، میدونست با ماشین اومده. این دیگه خیلی زوره. یعنی بیان به من اجبار کنن، به من اجبار کنن تو اگر میزبانی باید گزارش کنی که کی چقدر مشروب الکلی خورده. والا زوره. پس ما در دنیا وقتی به مسئله قانون مصوب میرسیم، هیچ کس از مفاهیمی مثل تجاوز به حریم خصوصی افراد، از این عنوانا، چهاردیواری اختیاری، انتخابمه، آزادی منه، دوست دارم، تشخیصمه، هیچ که از مفاهیم استفاده نمی کنه. اساساً اینجور مفاهیم، مفاهیم فردی در حوزه روانشناسیه، ربطی به حوزه قانون ندارن. اون دو دسته رو که گفتم اول مال این بود. این مطلب تو دنیا واضحه، هیچ کس رو خود این نگاه دعوا نداره. یعنی این یه قانون حاکم به تمام محیطای انسانی دنیاست که اگر در کشوری چیزی تبدیل به قانون شد، اونم با دیسیپلومین خاص تولید قانون ها، تو هر کشوری یه روش خاص وجود داره. ببینید الان تو آمریکا خیلی ها ترامپ رو قبول نداره. ترامپ میاد مصوبه مجلس نمایندگان رو وتو میکنه، چون این تعریف داره. ولی من شخص ترامپ رو قبول ندارم، اما حرکت قانونیه، در مدار قانونه. یعنی قانون اساسی به ما گفته که رئیس جمهور حق وتوی مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا رو دارد با اینقدر رأی باشه. اگر رفت سنا اینقدر رأی آورد، اینطوری میتونه وتو کنه. اگر به دو سوم رأی مجلسین با هم رسید، دیگه حق وتو نداره. یه قانونه، ترامپ میاد وتو میکنه. ما تو کتابا و ژورنالای تبلیغاتی یا حتی توی سایتای خبری می نویسن که ترامپ عقل نداره، ترامپ اینطوریه، ترامپ اونطوریه، اما هیچ کی نمیگه وقتی ترامپ این مصوبه رو وتو کرد کارش بی ارزشه. چرا؟ چون در مدار قانونه. حالا این اتفاقی که داره توی آمریکا میفته، یعنی وتو کردن رئیس جمهور قانون مجلس نمایندگان را، این اتفاق اصلا تو دستور کار سیستم حقوقی مثلا فرانسه نیست. اصلا ما تو فرانسه چیزی به نام وتو رئیس جمهور نداریم به این شکل، چون اصلا دپارتمان سیاسی حاکمه به فرانسه با آمریکا متفاوت. یعنی یه فرانسوی میتونه بگه اصلا من این سازوکار رو قبول ندارم، اما باز هیچ کی اینو نمیگه. چرا؟ چون یه مطلب برای همه مفروضه، اون مطلب اینه. زبان برنامه نویسی حاکمه به فضا، اگر مطلبی تبدیل به قانون شد در کشوری، بر اساس پروسه تولید قانون تو اون کشور، یعنی قانون اون کشور اجازه میده روندی را و یک مطلبی میاد تو این روند قرار میگیره، تبدیل به یه قانون میشه. اگر یه اتفاق میفته، هیچ کس به اون قانون تعدی نمیکنه. خیلی واضحه این مطلب. درست شد؟ خب اما ما تو کشورمون همین رو نمیشناسیم. ما تو کشورمون همین رو حجاب فعلا کار نداره، اصلا وارد حجاب نشدم الان. خب که ذهنیتامون رو درست کنیم به عنوان فعال فرهنگی، ما اینو نمیشناسیم. نمونهش مثلا فتنه سال 88 میگن آقا انتخابات غلطه باید باطل بشه. آقا چرا ایستادن گفتن نمیشه باطل بشه؟ گفتم قانون. شما برید ما بچه حزب الله یا آقامون رو بالاتر از قانون میدونیم، درستم هست. ما آقا حسمون اینه دیگه. از وقتی آقا میاد مثلا صحبت میکنه میگه رهبری بر اساس قانون اساسی این وظیفه رو داره، یه جوری مون میشه. من خودمون میگم ها، یه جور من اصلا آقا فوق قانون اساسیه، ولایت فقیه ولایت مطلقه، از این مفاهیمی که بلدیم. آقا بعد آقا بگه رهبری بر اساس قانون اساسی کیلو چنده، حسمون اینه. اما چرا آقا با اون زبون حرف میزنه؟ چون اون زبون زبون مرسوم دنیاه، همه میفهمن اینو.
ببخشید گاهی به یه جایی میرسن که هیچ راهی برای اصلاح جز بیقانونی نمیبینن، یعنی عملا نالا به اصطلاح میگن آنارشیست میشن، هیچ راهی نمیبینن جز اینکه بیقانونی کنن، یعنی اصلاح رو از راه بیقانونی میبینن. شاید به همین خاطر باشه که
این در چه موضوعی این رو گفتید؟
در تمام موضوعات ممکنه،
تو همه کشورها، باز این دغدغه تو همه کشورها وجود داره.
آخر راه اصلاح
الان عرض میکنم این خودش یه لحظه یکم بریم جلو با همین فرمون. سوال خیلی خوبیه. آقا اگر یه کشوری، ما تو ایرانی، ما الان داریم اینجا زندگی میکنیم، میبینیم اصلا نظامه مثال بزنیم، آقا یه مطلبی الان تو شهرداری پیش اومده، من کارم گیر کرده، من تنها راهم اینه که قانون شهرداری دور بزنم تا مشکل حل بشه. مثال جزئی یا تا مثال کلی، رئیس جمهور الان تو کشور ایران مثلا، حالا آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی، آقای خاتمی، هر کی، هر کسی که بعدن میاد، رئیس جمهور میبینه آقا اینجا باید قانون مجلس بذاره کنار تا راه باز بشه.
نه اصلا به خاطر این، بلکه به خاطر اینکه قانون تغییر کنه، نه که راه شخصیش.
نه راه که دارم میگم راه کار مملکت. نه اصلا کاری به خودش ندارن. میبینه الان ما توی بنبستی هستیم مثلا به خاطر تعارض بین قوانین وزارت صنعت معدن و تجارت با وزارت جهاد و کشاورزی، الان داره 100 تن سیب زمینی تلف میشه. این باید قانونو بذاره کنار که نذاره این 100 تن تلف بشه. خوبه این مثال؟ ربطی به شخص خاصی هم نداره.
این منظور بنده راه در رو نبودش که یه راه در روی دنبال بگرده. مثلا تو بحث حجاب میگن آقا ممکن قانون الزام حجاب رو
من الان حجابو نیاوردم وسط کاری که می‌خواستم فضا رو درست کنم. رو حجاب دعوا داریم.
میگم این مثال فرق میکنه.
متوجه هستم. اول بذارید من از جا وقتی اینجور مسائلی که بقرنج میشه، ببینید حجاب بقرنجه، خیلی بیروتوش حرف بزنیم، صاف صاف حجاب مسئله بقرنجیه الان، خیلی واضحه. من الان وارد قانون بشم میگم، بذارید من حجاب رو میرسم بهش. الان اوضاع کشور ما ظاهر خیابانی کشور ما، من یه رفیقی دارم، خب این مسئولیت خارجی داره، یعنی یه پاش اون بره آبه میره میاد و توی دولت، در دولت قبل که این مسئولیت بالایی داشت، یه جای ما رو دعوت کرده بود، معاون یکی از وزرای لهستان اومده بود و از بد حادثه ما و با این معاون وزیر خارجی توی اتاق گذاشت و بلکر رفت، ما موندیم و 40-50 دقیقه با این آدم. بعد خب دیگه حالا یه مسئلمون مسئله مکالمه و صحبت و اینا بود که چجوری حل کنی با هم حرف بزنیم کم هم زبون بشیم. سوالاتی از من داشت، سوالات مختلف، یا مثلا از اولی سوالش این بود که شما توی مثلا عالم حوزه این رنکینگ انسانیتون چجوری؟ مثلا ما تو دانشگاه میگیم مثلا لیسانس ارشد دکترا میره تا مثلا پروفسور. شما تو حوزه این رنکینگتون چجوریه؟ مثلا سوال اینطوری، سوالات مختلفی داشت. بعد همینطوری فضاهای مختلف ما هم، منم خیلی به خودم فشار آوردم، دوباره اما ایزو اتو اینا یادم اومد، دوباره شروع کردم یه مقداری باش انگلیسی صحبت کردن، نه راه افتادیم همینطوری کم و بیش کم این بر اون کم و بر، چون مدت ها بود من مواجه نشده بودم از زمان قبل از حوزم با محیط انگلیسی و اینا دیگه مواجهی نداشتم. بعد که یکم صحبت کردیم بعد اینو به من گفت، این جمله جالب بود، به من گفت که وضعیت بعضی از دختران شما یا غالب دختران شما توی خیابون شبیه روسپی‌های اروپاست. تیپ داشت تیپ رو میگفت، میگفت این نوع آرایش، این نوع قیافه اونجا معنا داره. خب این حالا نمیگم حرفش درست بود یا غلط بود، این نقل او، من دارم نقل یه اتفاق میکنم، نمیگم حالا اصلا من خودم بررسی نکردم اونجا چه خبره. الان واقعا حرفش درست، شاید هم داشت غلوف میکرد، شاید هم داشت میپیچون، میخواست یه طوری مثلا یه مچی از ما بگیره ها، اما یه نگاه اینطوری، یه حس اینطوری. مسئله حجاب بقرنجه، واقعا بقرنجه، کسی شک نداره توی ماجرا. خیلی واضحه که بر اساس تعالیم دینی ما جز وجه، قرص صورت و کفین از زن نباید بیرون باشه. خب این اصلا قابل دفاع نیست. الان اصلا دعوا سر ساپورت و مانتوی کوتاه و حرفا نیست بابا. وجه اگه قانون این باشه، قانون این باشه، فقط گردی صورت و مچ دست، ما میتونیم اینو دفاع کنیم؟ من نمیخوام بحثو شکننده کنم. ببین اول صحبتم چی گفتم؟ گفتم موضوع بعدی که میخوام در مورد حجاب صحبت کنم در مورد فضای برون کشوره. ما بعضی وقتا خودمون رو تو حصر قرار میدیم، بعد خودمون با تیر خلاص میزنیم تو کله خودمون، تمام میشه. یعنی کافی الان من بیام، همین الان که نشستم اینجا، ببینید یه جست اینه دیگه، من با این مدل بیام، یعنی کاراکتر شخصیتی من به عنوان یه سخنران این باشه، بیام بگم خواهران گرامی بسم الله الرحمن الرحیم، بر اساس تعلیم دین مبین اسلام زن باید وجه و کفین رو بیرون بذاره، اشکال نداره، بقیهش رو بپوشونه، نه بدن نما باشه، نه چی باشه، نه چی باشه، نه چی باشه. خب برید هر کس اینطوری بود یقشه بگیرید. شما اون موقع از دو حال خارج نیستید، یا به من میگه حاج آقا برو خب، شما یه روز حرف بزن، به مامانت بگو روزت مبارک، روز زن فقط، دیگه چی نگو، چند زدنیه. یا شما خیلی دو آتیشید، همینجا که رفتید بیرون یقه یه خانومیو میگیرید، بعدم او یا منتهیتون میکنه به نیروی انتظامی یا گیس و گیس کشی میشه. یا شما اینجا میرید بیرون میگید دین اسلام قابل اجرا نیست. بله حاج آقا درست گفت، یه حرف اسلامی هم قابل اجرا نیست، آخر از زمانه، بدبخت این بیچاره، این بیخیال، همون بریم انجمن حجتیه‌ای بشیم. ببینید یعنی میخوام بگم میشه به شکلهای مختلف به ماجرا نگاه کرد. ما نیومدیم بن‌بست درست کنیم، آقا از ما خواسته راه باز کنیم. الان خواهر من میگه که آقا من چه کار کنم، بچه‌م الان شرایطش اینه، حالا چون این بچه من شرایطش اینه زیر بار چادر نمیره بره بمیره، این بچه خیلی مثبت داره، شما میگی دوست من، رفیق من، همسایه من، موهاشم وحشتناک رنگ میکنه میریزه بیرون، هفت قلمم آرایش میکنه، ایطور ایطور ایطور، اما این آدم این خصوصیت های خوبم داره، این 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 میشماری. بعد این آدم به جرم همین بیهجابیش تمام مثبت های دیگه شو نادیده بگیریم، بگیم تو دیگه نصیب گرگ بیابون، برو بمیر، از دین خارج، تعطیل، اینطور بهش نگاه کنیم؟ یا نه حالا او بر بیفتیم، نه بابا اصلا بی خیال، حالا حجاب چیز مهمی نیست، حالا کی پوشونده موهاشو که تو بخواه، بیا با هم رفیق باشیم، همین؟ یا یه حالت وسط دیگه میشه اینجا فرض کرد، یه فرایندی رو دید، با این آدم چجور باید تعامل کرد؟ قطعا ما باید اینو پیدا کنیم. ما آقا به ما گفتش ما افسار جنگ نرمید. افسار جنگ نرم یعنی چی؟ آقا فهمود با من پیاده نظام نمیخوام. یه زمانی این جمله آقا مفهوم داره. شاید بعضی از شماها سنتون اون موقع رو درک نکرده باشه. یه زمانی کسانی که مسن‌ترن یادشون هست اینیو که من دارم میگم. یه زمانی ما خیلی راحت میمدیم تو خیابون میگفتیم آقا بسم الله الرحمن، حکم خدا اینه، هر کس انجام نمیده چک آورده بودیم رفته بود. دعوا و گریز و تعقیب و ما اینجور بودیم. بعد وقتی میافتادیم تو فضای فرهنگی آقا صحبت میکرد، من صحبت آقا رو وقت نیست ولی براتون میخوندم. آقا سال 71 صحبت کرد، سال 72 عبارت دارم از آقا. بعد همون موقع وقتی ما صحبت آقا فهمیدن تهاجم فرهنگی شروع شده، برید ببینید باید با چه نگاهی فرهنگ جامعه رو اصلاح کرد. برید از هنرهای زمان جنگ استفاده کنید. زمان جنگ یک مجموعه است با هنر غنی که آن هنر برای جذب خیلی از آدم‌ها به راه حق و حقیقت مفیده. بعد اون موقع ماهای بچه حزب اللهی، شماها، گذشتگان شما، گذشتگان ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا هر وقت دستور داد ما عملیات میکنیم. بعد آقا الان میگه بابا من اونطوری نمیخوام. اونی که تو داری بهش فکر میکنی اون مدل سرباز صفره. یه فرمانده داشته باشه، سربازه نمیفهمه، تشخیص نمیده، سربازه میسته میگه فرمانده من گفت آتیش، شلیک میکنم، گفت دست برو ماشه بردار ول میکنم، بچکون میزنم ول کن ول میکنم. همینقدر عبد مطیعه اما بی‌بصیرت. آقا من نمیخوام، من افسر جنگ نرم میخوام. افسر اختیارات داره. افسر وقتی توی شرایط بحرانی قرار میگیره خودش تشخیص میده باید تو این شرایط چه کار کنه، باید طرح عملیاتی بریزه. شما باید به ازای هر آدمی که روبروتون قرار میگیره یه طرح عملیاتی داشته باشید. باید به ازای هر خانومی که باش مواجه میشید یک فایل تو ذهن شما وجود داشته باشه، باز بشه، برنامهش نوشته بشه، سیف بشه، بسته بشه، بار بعد او برنامه باید آپدیت بشه دوباره. من یه آدمو از این نقطه‌ای که هست تا اون نقطه‌ای که میخوام برسونم چجور باید جلو بیارمش؟ این رو باید پیدا کنیم. پس مسئله حجاب مسئله بسیار بخرنجیه. یادم نره از کجا اومدیم به این ور و واقعا باید معماشو حل کنیم. معماشم آسون نیست. بله قطعا مشکل اصلی این مسئله و امثال این مسئله که تو مملکت ما به وجود اومد مشکل تشکیلات کارگزار نظامه. کارگزار نظام نه فقط دولت، مجلس، دولت، قوه قضاییه، نهادهای فرهنگی، نهادهای امنیتی، همه اینا مشکل دارن. اگه اینا مشکل نداشتن، من یادم هست یه زمانی ویدئو ممنوع بود، ویدئو ممنوع بود، ویدیو رو اگر میخواستن یه کسی داشت میخواست ببره خونه یه کسی دیگه ای ساعت 12 شب لای 3 تا پتو میپیچید پشت موتور سوار میکرد یواشکی میبردنش. پایگاه بسیج میخواستن مثلا فیلم بیارن، فیلم مثلا اون موقع من یادمه، حالا حاجی شاید یادش باشه، جکی جان و بروسلی و از اینا هم میوردن اون موقع، از این فیلم ها میخواستن گاهی بیارن برای بچه ها نمایش بدن، باید میرفتن استعلام میکردن سپاه منطقه، اجازهش میگرفتن، دستور عملیاتی میخورد، دستور اجرایی میخورد، میومد یک بساطی تا میرسید به پایگاه مسجد. آخرش هم وقتی میبینیم برقا میرفت، چون معمولا ما موقع برق رفتن زیاد داشتیم. بعد این فرایند نه خودش مدیریت شد، رها یه دفعه رسیدیم به اینکه ماهواره الان راحت، ماهواره جیبی وجود داره. همین الان دعوای تلگرام و اینستاگرام، ببینید الان این شبکه مجازی توییتر که بعید میدونم شماها توش حضور داشته باشید. یه شبکه مجازیه و تو دنیا شبکه فرهیختگانیه، یعنی کسانی تو توییتر هستن و صفحه دارن که حرف برا گفتن دارن، به یه عدد مشخص کلمه بیشتر نمیتونی متن رو تایپ کنی، باید بتونی مختصرگوی و گزیدگوی انظار و آرائت رو ارائه بدی. الان توییتر داره نقش روابط عمومی خیلی از تشکیلات‌های دولتی دنیا رو بازی میکنه. آقای مایک پمپئو یه توییتر داره، تو توییترش پیامش رو به ایران میفرسته. آقای دکتر محمد جواد ظریف پیام ایران رو بهش تو توییتر میفرسته. توییتر یه محیط فرهیختگانیه. توییتر الان فیلتره. اما اینستاگرام مبتذل‌ترین شبکه مجازی موجود دنیاست. باز باز. خب میخوام حالا چرا اینو گفتم؟ خواستم بگم نهادهای حاکمیتی نظارتی ما فشلن. این فشل نبودن که آقا نمیگفت آتش به اختیار باشید. دلیلشو خود آقا فرمود همونجا تو صحبت. خب حالا چون اینا فشلن ما روبرو آقا بیستیم بگیم آقا ما نوکرت هم هستیم، سربازت هم هستیم، شما حکومت داری، مملکت داری، بودجه داری، اختیارات داری، تشکیلات داری، بگو تشکیلاتت کار کنن. ما اینطور باید جواب بدیم؟ یا معضلی رو که اونها حل نمی کنن ما باید بریم حل کنیم؟ شد زمان جنگ. امروز صبح توی سخنرانی گفتم ما زمان جنگ دو جور نگاه به جنگ داشتیم. زمان جنگ دو جور نگاه داشتیم. ببینید از جهت منطق حقوقی و سیاسی در جنگ چه نیروهایی باید برن عملیات کنن؟ نیروهای نظامی و انتظامی کشور. هر کشوری هم نیرو داره برای خودش. پلیس داره، پلیس برای امنیت داخلی، ارتش داره برای امنیت خارجی. حالا جنگ تو مرز ایران کی باید بره به جنگ؟ نیروهای مسلح. امام داد میزنه میگه جبهه ها رو پر کنید، جبهه ها رو پر کنید. یه کسی میگه که خب من واقعیتش من مهندس متالورژی ام، من نوکر انقلابم، من سرباز انقلابم، اما کار من متالورژیه، ذوب‌آهن اصفهان در خدمتم، سه شیفت کار میکنم، چون کارم ساخت و ساز و ایناست، من نمیرم جبهه. اصلا جامعه شناسا میگن آدمی که تخصصش یه کاریه اگر رفت یه کار دیگه انجام داد، این بیکاری پنهانه، این موجب تورم منفی تو جامعه است، موجب چیه؟ من برای چی برم؟ من مهندس متالورژی هم شرمنده تم، ذوب‌آهن در خدمتم. امام که گفته جبهه ها رو پر کنید، منظورش نیروهای های قرار بود همه اینطوری نگاه کنن که حالا صدام تا تهران که هیچ کاور دریاخزر گرفته بود. آیت الله بهاءالدینی پیرمرد 90 ساله لباس جبه پوشید رفت تو جبه. شهید شمران 10 سر و گردن تمام متخصصین دانشمند کشور ما بالا تبونه شد رفت جبه. نگفتن که کار تخصصی ما نیست، مملکت نهاد مربوطه داره، نهاد مربوطه بره از مرز دفاع کنه. گفتن امام گفته بلند شو برو جبهه رو پر کن. لذا پس اینم من میفهمم نهادهای نظارتی حاکمیتی قدرت دارن، پول دارن، امکانات دارن، هیچ غلطی هم نکردن، اکرورا که الان اینجا نبودیم. اینم من میفهمم. ما چی کار کنیم این وسط؟ ما نسبت به آقامون، نسبت به ولیمون بخواییم این سؤال رو حل کنیم. الان منم وقتی میخوام حرف بزنم دارم این رو میبینم، نیومدم فقط یه چهار تا حرف علمی بزنم، میخوام یه چیزی دست شما بدم که شما بتونید با این بجنگید. البته اگه خودتون سوال قبلش دارید بس من سوالای شما رو حل کنم. چرا اول گفتم اگه سوال دارید بگید. من وظیفه دارم بیام اول شما رو ذهنتون رو هموار کنم اگه سوال دارید که بعید میدونم داشته باشه، و بعد شما رو تقویت کنم بنیتون رو برای که برید بجنگید، اما نه جنگیدن اونطوری یا جنگیدن نرم. این اتفاقی که باید رقم بخوره. حالا برگردیم سراغ بحثمون. پس ما به حجاب میرسیم، حجاب بغرنجه، اما من میخواستم اول یه پیش زمینه تو ذهن شما درست کنم. خواهرها، برادرای عزیز، قانون تو همه دنیا یک امر محترمه. قانون هر کشوری برای کشورهای دیگه هم محترمه. یعنی من نمیتونم از ایران برم تو اسپانیا بگم بر اساس قوانین داخلی کشور من آشغال ریختن اینجا اشکال نداره، لذا میریزم. میگه اگه آشغال ریختی بلند شو اینجا، دستبنده میزن ببینیم $100 جریمه ببینیم. قانون هر کشوری برای خود اون کشور معتبر، برای دیگران هم در تعامل با اون کشور معتبر، به شرط اینکه این قانون تو فرایند منطقی تولیدش به وجود اومده باشه. هر کشوری هم فرایند تولیدش تابع خودشه و هیچ کس در حوزه قانون از مفاهیم فردی انسانی غیر قانونی استفاده نمی کنه. این جمله ارزش داره با آب طلا بنویسنش. یعنی هیچ کس نمیتونه تو آمریکا وقتی میان در خونشو میذارن میگن مالیات فلان قضیه رو بده بگه که ظلمه. میگه من ظلمو نمیفهمم، مالیاتو بده. آقا من میگه نه خونتو مصادره میکنم، میگه چهاردیواری اختیار، میگه چهاردیوار تو سرت بخوره، مالیاتو بده، قانونه. یکم مثال بدتر بزنم لمس کنیم. امروز تو بعضی از کشورها، چون رو میخوایم نزدیک به مسئله حجابم بشیم و حجابم به مسئله شهوانی مربوطه، این جالبه بدونید. باز تو بعضی از کشورها که نسبت به مسائل شهوانی باز عمل میکنن، برخوردشون برخورد بازه، برخوردشون برخورد محدود نیست و حتی مناطق آزاد برای بعضی از مسائل دارن، اما همونجا یه سری قوانین براشون وجود داره. اگر کسی از این قانون تعدی کنه میگیرنش. مثلا میگن آقا اینجا بازه ها، بسته نیست، اما تا این حد، شما تا اینقدر از شهوترانی و رفاه نسبی در امور شهوانی تو میتونی تو این منطقه داشته باشی. حالا من ریز نمی کنم، شرایط سنی جلسه اختلافات داره، محدوده ای رو تعریف میکنن، بعد میگن اگر کسی از اینجا عبور کنه مطابقه با قانون یخشو میگیره. اینا هم قانونه. هیچکی نمیتونه بگه آقا مثلا خدا خیرت بده، پدر مادر آمرزیده، تو که زدی اینجا رو درش وا کردی برای همه چی، پس دیگه حالا این یه گام اوهرتر من یه میلیمتر، یه میلیمتر نداره، این خط قرمز بود، یه میلیمتر یا یه متر عبور کردی برش عبور داد کن. کسی نمیتونه اونجا یه ببین خنددار میشه یه جاهایی، مثلا آره این با این چه فرقی داره، حالا من تا ده بشمارم یا تا یازده. میگن نه، یازده همش عبور از خط قرمزه، ولو ممکنه خنددار باشه، یعنی منطق نداشته باشه. کسی بهش نمیگه منطق دار، یعنی قانونه، قانون رو عبور کردی ببرو دادگاه. شما میدونید مثلا ما تو این ماجرا، تو این مفاهیم اجتماعی تو اروپا و تو غرب یه مفهومی داریم به نام مفهوم تجاوز. مفهوم تجاوز تو اروپا معناش با مفهوم تجاوز تو ذهن ماها فرق داره، این مفاهیم متفاوتن. اونجا اگر کسی بدون رضایت یک کس دیگه ای دستش رو بگیره، تو بعضی از کشورها به این میگن تجاوز. اگر راضی باشن تا هم فیا خالدونن برن، کسی کاری بهشون نداره، اما اگر بدون رضایت فقط دستش رو بگیره، دستش رو بگیره، میگن تجاوز. خب حالا کشورایی که اوپنتر از این کشوران بیان به اینا بگن خب یعنی چی؟ حالا دستش گرفت، کسی اونا رو تمسخر میکنه؟ نه، میگن قانون مصوب کشور، قانون لازم الاجراست. من خیلی مثالهای مختلف الان زدم، میخوام بفهمید قانون ارزشمنده در همه دنیا. لذا شما خیلی راحت میتونید از قانون کشورتون دفاع کنید، نه از آن جهت که مسلمانید، نه از آن جهت که شیعه اید، نه از آن جهت که متدینید، نه از آن جهت که قانون و مصوبه کشورمونه. بابا این منطق عمومی کل، گفتم آقا با تمام بزرگیش میگه آقا مطابق با قانون اساسی رهبر وظیفش اینه، مطابق با قانون اساسی شورای نگهبان وظیفش اینه، مطابق با قانون اساسی مجلس شورای اسلامی وظیفش اینه، از قانونم کوتاه نمیاد. این مطلب آقا تو همه دنیا مفهومه، تمام حقوقدانا مدهش میکنن چون قانونه. حالا با این نگاه بیاین سراغ حجاب، حالا بریم سراغ موضوع خودمون، مقدممون خیلی طولانی شد میدونم، بریم سراغ حجاب. دقت بفرمایید، اول یه نکته رو من در مورد موضوع حجاب بگم. حجاب یه بار از جهت شرعی مورد بررسی قرار میگیره، یه بار از جهت قانونی. خواهران عزیز، برادران بزرگم، اون چیزی که کشور را الان نجات میده این نیست. خواهش میکنم، میخوام حرف سختی بزنم ها، وقتی تأکید میکنم حرف سخته، اون چیزی که الان کشور را نجات میده این نیست که شما رساله عملیه مرجع تقلیدتون رو دستتون بگیرید با رساله عملیه با طرف مقابلتون حرف بزنید. این تیکه صحبتم رو اگر کسی کات کنه و همین قسمتشو پخش کنن، فردا منو احضار میکنن دادگاه، میگن این ضد دین حرف زده. جمله ادامه داره. اگر میخواید کشور مشکلش حل بشه، شما باید قانون دستتون بگیرید. این قانون از رهگذر مجرای تقنین به تصویب رسیده. تو این مجرای تقنین یک ولی فقیه به عنوان مجتهد عادل بالای سر کار ایستاده و یک فرایندی وجود داره که اون فرایند، مثلا اگر قانون قضاییه، از طرف وزارت دادگستری و قوه قضاییه لایحه‌اش آماده میشه، میاد مجلس، مجلس تصویب میکنه، میفرسته شورای نگهبان، شورای نگهبان 6 فقیه وجود داره تأیید میکنه، اگر هم گیر کرد میره مجمع تشخیص مصلحت نظام که 6 تا فقیه به علاوه یه سری فقهای دیگه عضو مجمع تشخیصه و رئیسش هم همیشه یک مجتهد. لذا شما نمیخواد خیلی دغدغه دین بیشتر از قانون داشته باشید. بعضی وقتا ما حرصمون رو دین بیشتر از حد قانونی میشه، کار خراب میشه. بعد اگر بیشتر از حد قانون عمل کردی، فردا خودت هم متهم میشی. این خیلی مهمه که گفتم. من اون مقدمه قانونو که گفتم برای همه این مسائل بود. شما قانون رو بگیرید دستتون. به اندازه کافی قانون غنی هست. برای اون چیزی که ما میخواییم هست.
بازدارنده نیست.
بله. اون میشه قانون مجازات. الان عرض میکنم بازدارندگیرم بعدن میگم تو دنیا با یه مدل دیگه ای دارن حل میکنن، ما تو این تیکه ضعیفیم. اونم نقش مجلس و قوه قضاییه نیست، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگیه. عرض میکنم همشا. لذا برگردیم به جای این که ما هم در فضای بازی دشمن قرار بگیریم و به قوانینمون و به نظاممون شک بکنیم، بیاییم از این مقدمه ای که گفتم استفاده بکنیم. همه جای دنیا قانون محترمه و هر کس بخواد فرای قانون صحبت بکنه، شما تازه دست برتر بر او دارید، چون هیچ جای دنیا قانون رو به چالش نمی کشن مگر در روال متعارف خودش. یه قانونی هم داریم به نام عفاف و حجاب. پس ما یه جنبه شرعی داریم، یه جنبه قانونی داریم، من جنبه شرعیش رو توضیح میدم، جنبه قانونیش رو توضیح میدم، تقاضام از شما اینه که در مواجهه بیرونی به جای اینکه با زبان شرع صحبت کنید با زبان قانون صحبت کنید، زبانی که خود آقا هم ولایتش رو با زبان قانون توضیح میده، و سعی کنیم کشور رو بر مدار قانون بچینیم. خیلی کار بزرگی کردیم اگه این کارو کنیم. کشور جهش عجیبی میکنه. ببینید، برید کلید واژه قانون و قانون مداری تو صحبت‌های آقا پیدا کنید. ببینید چقدر آقا در مورد این صحبت کردن تو عرصه‌های مختلف، لحظات مختلف. گفتم نمونهش انتخابات 88 دیگه، ماجرای فرار از قانون اونها. حالا عرض کنم من جنبه شرعی رو کوتاه میگم، رد میشم میخوام به جنبه قانونی برسم. ببینید خواهران عزیز، میخوام وارد محتوا بشم. پس اول جنبه شرعی و جنبه قانونی. تو جنبه شرعی کلمه حجاب کلمه نارساییه، عنایت کنید. ما تو شرع چیزی به نام حجاب نداریم. این واژه واژه عوامانه است. دارم علم شرع میگم ها. آنچه که ما در شرع انور داریم ستره. ستر خیلی واژه بهتریه. حجاب یعنی حائل. بعدم براتون تو جلسه بعد اگه وقت کردم میخونم. ویلدورانت حجاب رو به نقد میکشه. یکی از راههای نقدش همین جاست. میگه حجاب اصلا به معنای حائله. اینا حجاب رو درست کردن که زنا رو محدود کنن، حائل بین زن و اجتماع بذارن. همینجا میادا. ما تو اسلام اصلا چیزی به نام حجاب نداریم. حاجبی وجود نداره. اون چی که ما داریم ستره، پوشش. اون چی که ما در اسلام داریم این است که زن، آیاتش رو میخونم براتون، زن محدوده شرعی مقرر را بپوشاند، مرد هم محدوده مقرر شرعی را بپوشاند. فقط محدوده مقرر شرعی زن از محدوده مقرر شرعی مرد وسیع تره. چرا؟ چون زن الهه زیبایی تو خلقت. دو کلمه است. اصلا چراش هم تو شرع نیست و چراش میشه فلسفه تشریع. ما فلسفه تشریع کار نداریم. ما میخوایم قانون شرع رو عمل کنیم. حالا چرا این حکم هست؟ این حکم هست. اما این حکم دیگه ما بریم عمل کنیم. اما زن از روایات ما هم همین برمیاد. و بد معنا میشن روایات. اون تعبیر معروف آقا امیرالمومنین المرأت ریحانه و لیست به قهرمانه. اصلا تو خلقت از زن کار سخت نخواستن. زن مظهر ظرافت و زیبایی و جمال خدا هست. الهه زیبایی در خلقت نمادش زن. وقتی اینطور شد، لذا المرأت کلها عوره روایت داره، زن باید تمام بدنش پوشیده بشه. چون زن تمام بدن و تمام شخصیتش تحریک کننده است، مرد نه. فطری هم هستی، خیلی واضح. یعنی کمی دو تا چهار تا رو با منطق دین بیان. پس زن باید خودش رو بپوشونه، اما زن حضور میخواد داشته باشه. ببینید حضور مفهوم اضافیه. حضور در کجا؟ حضور میخواد داشته باشه. در کجا؟ آقا شما به جای یک کلمه زن مرد رو بذارید. مرد میخواد حضور داشته باشه. بازی سوال درسته، حضور در کجا؟ شما یه مردی رو تصور کنید، مثلا میخوام بگم فضاتون بازتر نگاه کنید. شما مثلا یه مردی رو تصور کنید که اهل ادبیاته، مثلا سهراب سپهری. من شخصیت چه میشناسید؟ سهراب سپهری شاعر. ها؟ شعر نو. شما سهراب تصور کنید، بعد مثلا موسولینی هم تصور کنید. هیتلر هم تصور کنید. آیا سهراب سپهری با این شخصیت رنگینش، با این شخصیت ظریفش میتونه در هر جای حضور داشته باشه که موسولینی میتونه حاضر بشه؟ نه. نه چون خدا گفته، چون نمیکشه، چون نمیتونه، چون حسش نیست. این حضور مفهوم اضافیه. حضور در کجا؟ در هر کجا که بتونی. من حدی نمیذارم. من به تو میگم سطر، حالا با این سطر در هر جا میتونی حاضر بشی، حاضر شو. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید تشخیص وظیفه مکلف با خود مکلفه. خودت تشخیص بده. شما اگر میتونید رنجر هم بشید، بسم الله، مشکلی نداره. بتونید، مشکلی نداره. ملاک ما سطره. پس آنچه که ما در محدوده شرع داریم یه جمله است، خیلی طولانی نیست، کشدار نیست، سطر شرعی.
مسئله عرف هم پیش میاد. مثلا ما همه تصاویر میبینیم که مثلا خانم چادری داره دو شرط سواری هم میکنه، آیا این مثلا تشخیص اون فرد بوده که اینو انجام بده؟ اما آیا خانم بهش اجازه میده؟
میرسم، بذارید شرع اول درست کنم، به قانون برسم بعد به عرف. عرف محیط اجراء قانون و شرعه. بذارید من اول بگم شرع اینه، قانون هم اینه، بعد بگیم حالا تو دنیا چه خبره، بعد آخرش ممکن بگیم سیر گرسنه خبر نداره سوار از پیاده. ما چی گفتیم؟ یه چیزی شد. من منصفانه میام، نمیخوام بپیچونم مسئله رو. هر جاش هم بلد نبودیم میگیم بلد نیستیم، بریم توسل کنیم حل بشیم، بریم چی کار کنیم. اما قانون شرع یه جمله است. شرع چیزی برای من حجاب نداره، ستره. آیات حجاب هم تو سوره نوره، برید ببینید. شأن نزولش هم شأن نزول واضحی بوده، زنها سرشون رو میپوشوندن، اما عادت نداشتن یقه این روسری یا پیراهن یا لباس رو ببندن و این سبب یه سری مشکلات و اتفاقات شد. تو مدینه آیه نازل شد، گفتن آقا رسول اکرم به زنها بگو جلباب که میذارید سرتون تا روی سینه‌تون بیاد پایین. همین شأن نزولش هم اینه. اصلا مقدار وجب و متر روسری و مقنعه و چادر و چادر قجری و چادر عربی و چادر ایرانی و گزینه الف و به هیچ کدام، رنگش چجور باشه، کرپ باشه، نمیدونم پارچش نخی باشه، اصلا اینا نداشتیم، هیچ کدومش نبوده. ما یه مسئله داشتیم، سطر. ملاکش هم گفتم. بعد از این سطر، این زن یه آدمیه که با این سطر این لباس کارشو پوشیده، الان هر جا میخواد حاضر بشه، لباس کارشو پوشیده، هر جا میخواد حاضر بشه. بس ساله این محدوده دینه. اما حالا بیم سراغ قانون.
لیست به قهرمانه هم متممش هست یا نیست؟
جانم
لیست به قهرمانه
مثالشو زدم دیگه، گفتم فطریه، توصیفه، اصلا باید نیست. اون گفتم فطریه، گفتم واضحه. الان من مثالش اصلا رو مرد زدم، گفتم شما بیاید یه سهراب سپهری در نظر بگیرید، بابا انسانیه، واقعیه. الان من که اینجا نشستم با آقای فخریان متفاوتیم، روحن، جسمن، خلقن متفاوتیم، بابا دو تا آدم. حالا جنس یه سری آدم با جنس یه سری آدم هم فرق داره، واقعا فرق داره. وجدانم، یعنی ما واقعا شک داریم مجموعه زنها یه سری خلقیات دارن که او خلقیات رو مردا ندارن؟ حالا اینو تو قسمت غرب بیشتر براتون میگم، تو فردا قسمت غربو که میخوام بگم سن کوچک نباشه تو جلسه، که بتونم بعضی از عبارتهای غربی ها رو بخونم براتون. یعنی این رو مراقبت کنید و الا سخت میشه، یعنی خدای نکرده اومدیم یه چیزی درست کنیم، نزنیم یه ده تا چیز دیگر رو خراب کنیم، آخرتمونه و دستمون بریم انشاءالله. اما بریم سراغ محدوده قانون. من یکم سریع دارم میرم بعد به پرسش و پاسخش میرسم، یه سری پرسش ها رو خودم مطرح میکنم پاسخ میدم تا شما تحریک بشید یه سری سوال ازم بپرسید. بریم سراغ مسئله قانون. ببینید یه سری سوال الان دارن به وجود میارن. آقا حجاب جزء احکام فردی اسلامه، چرا آوردید حکم حکومتیش کردید، قانونیش کردید؟ مثل روزه است، من نخوام روزه بگیرم کیو باید ببینم؟ من نخوام نماز بخونم کیو باید ببینم؟ حجابم همینطوره، فردیه. ببینید ترکیه مسلمونه، خواست حجاب داره نخواست حجاب نداره. الان میرن تو حوزه روان. من جوابم به این جمله اینه که آقا من چیکار اسلام دارم؟ آقا این تیکه رو تختی نکنید از صحبتهای منو. من کاری به اسلام، من کار به قانون دارم. من اتفاقا میخوام عوض کنم، از حالا به بعد حرف من یکی نیست، حرف من مطابق با واقع میدانه. واقع میدان ما اینه، ما اسلامی رو میگیم که الان تو قوانین جمهوری اسلامی تبلور پیدا کرده. ما نوکر یه انقلاب، اسلام این انقلابه رو میخوان. حالا میخوای دعوا کنیم؟ نه، یه سری از احکام اسلام تو انقلاب تو قانون نیومده. این برای یه جای دیگه، سوالش مفتوح، یه وقت دیگه یه جلسه ای باشه من در مورد این صحبت کنم، نسبت قانون و اسلام. یه سواله، آیا واقعا همه قوانین ما همه اسلام را پوشش میدهد؟ نمیدهد. ما نوکر اسلامی، ما نوکر قانونی، بس باید بکنیم. چشم،
تو شاید این راهکار درمان موقت باشه ولی در دراز مدت به فرض میگم، حالا فرضی که محال نیست که، ممکنه قانون حجاب برداشته بشه این الزام حکومت ایران، بعد اونا میگن ما نوکر قانونی.
آه ما هم نوکر قانونی.
خب بعد
خدا رزق کرد الحمدلله رب العالمین.
من بگم که بعد دو جنبش با هم دیگه.
نه یه ذره ما اول آقای فخران شوخی کردم این تیکه رو میخواستم، یعنی بعضی وقتا باید جدل کرد با طرف مقابل. نه واقعا الان ما اول بیستیم سر قانون. ما آخه اینا واقعا یه جاهایی، ما الان تمام هزینه کردمون توی انقلاب اینه که آدم ها سر ریل قانون نمیان. بابا خودمون گفتم اول، گفتم ما بابا اول کار، من اول خودمونو به چالش کشوندم، گفتم اگه ما اول کار مطابق با حرفایی که آقا میگه قانون مدارانه میرفتیم جلو، افسر جنگ نرم بودیم برای آقا، کار به اینجا نمیرسیم. من اول خودمو به چالش کشیدم. اما وجدانن ما الان مشکلی که تو کشور داریم اینه که قانونا اجرا نمیشن. بابا تو حوزه اقتصادی من همینه میگم، تو حوزه سیاسی همینه میگم، تو حوزه بین الملل همینه میگم، تو حوزه روابط عمومی همینه میگم، تو حوزه حقوق فردی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، همه اینا همینه، قانون اجرا نمیشه. حالا هر وقت قانون عوض شد باش، حالا ان شاء الله تا اون موقع ما یه ختم عملیاتی براش میگیریم، ببینیم چیکارش باید بکنیم.
آفت بلند مدت شاید داشته باشه،
اشکال نداره. اما این که مسلمه، اصلا ببین اصلا خودش یکی از مشکلات ما تو قانون گریزیه، قانون و مصلحت. ببین الان یه تناقض دیگه، قانون و مصلحت، گوره بابای مصلحت. خیلی راحت، مهر حلال جون آزاد، گوره بابای مصلحت، ما نوکر قانونی. رفقا، خواهرا، برادرا، اگر قانون تو کشور اتفاق بیفته، ببینید آقا تو رو خدا برید سرچ کنید کلمات آقا رو. من این صحبتایی که دارم میکنم نوعه، یعنی کسی از این زاویه معمولا به این مسئله نمیپردازه که دارم عرض میکنم. برید تو عبارتهای آقا سرچ کنید، مسئله قانون و قانون مداری خیلی مهمه، خیلی پررنگه. آقا اعتقاد دارن این امامزاده مراد میده، مشکلاتی رو حل میکنه. اگه ما کشور رو بیاریم رو ریل قانون گذاری و قانون مداری، حالا قانون مشکل داره، آقا این یادتونه تو فتنه 88 فرمودن، آفتن آقا قانون مشکل داره، اشکال نداره، بره فرایند تولید قانون و اصلاح قانون تتماتش بخوره، فعلا باید قانون اجرا بشه. قانون میگه انتخابات دوم نداری و سلام نامه تمام. صریح عبارت آقاست، تخطی از قانون به احتمال یا با علم به این که این قانون اشتباه هست جایز نیست. تخطی از قانون به احتمال یا به علم به این که این قانون اشتباه هست جایز نیست. حالا
اگه اومدیم و فردا یه قانون دیگه هم تصویب شد تو شروع کنیم ببینیم چه کار باید بکنیم. اونم فرآیند خاص خودشو داره. من میخوام وارد مصلحت بشم، میخوام سر قانون بیستم. خیلی خوش، قانون صفر و یکیه، صفر و صدی نیست، تدریج نداره، صفر و یکیه، یه قانون. یا علی بسم الله. حالا پس برگردم دوباره، آقا اسلام خیلیش تو قانون نیومده و نیومده باشه، من چه میدونم، اصلا اومده نیومده گزنی علف و به هیچ کدام باید بررسیش کنیم. گفت به کسی گفتن که دور زمین چند متره چند قدمه، گفت من میگم مثلا 300,000 قدمه، گفتن نه بیشتره، یکی دیگه گفت نه کم، گفتن یک کسی گفت آبا همه دونشو، گفت خب نه برو مترش کن. آقا قانون غیر اسلامه، غیر اسلام بریم بریم کجاش غیر اسلامه. بیا یه موضوع دیگه یه نباید قاطیش کنیم با این بس، ما نوکر قانونیم، به مقداری که قانون میگه هیچ شلوغش هم نمی کنیم. لذا علکی خودمونو تو پیچ و خم این که حجاب جزو قوانین فردی اسلام است نه جزو قوانین اجتماعی، چرا دارید رو حجاب داد و فریاد میکنید؟ آقا من اصلا اسلام نمیفهمم، نمیفهمم چی داری چی میگی، اصلا اسلام تو سیستم تحلیلی من نمیاد بالا. ای روشن فکر شدی خاله، من قانون میاد بالا. تمام، خیلی راحت. به قدر اینی که بهتون میگم حاجت میده، من با این استدلال از خیلی جاها عبور کردم ها، تو عرصه‌های روشنفکری کلان بودم با همین مسئله عبور کردم، گفتم چیه میخواید از غرب براتون بیارن؟ همه رو قانون خط قرمزشونه، قانونه، به قانون رو بردارید، میتونید بسمش. حالا بریم سراغ قانون با همین نگاه. پس اشکال رو متوجه شدید دیگه، اشکال این است اسلام حجاب را فردی میداند، هر کس خواست داشته باشه، هر کس خواست نخواست نداشته باشه. ما میگیم نخیر، ما کار به او اسلام به این قرائتی که تو میگی نداریم. اگر تو واقعا این اسلام واقعا همه اسلام اینه، ما اسلام رو نمیخوایم، ما قانونمونه میخوایم، اول این قرائت تو از اسلام تا بعدا دعوا کنیم واقعا اسلام اینه میگه یا نه. اما ما ملاکمون قانونه تو مقام عمل. حالا قانون جمهوری اسلامی چی میگه؟ یکم بریم سراغ فرایند قانون. حجاب، اونایی که میخوان با ولایت‌فقیه حرف بزنن، قانون حجاب سال 58 توسط امام انشاء شد. کسی که ولایت‌فقیه و بالاتر قانون میدونه، یعنی میگه کلام ولی قانون است. خب که هست، مطابق صریح قانون اساسی تمام احکامی که توسط ولی امر انشاء بشن اینا به منزله قانون، این متن قانون اساسی کشور. بعد جالبم اینه، این رفیقای اصلاح طلبمون اینا از همین قانون استفاده میکردن خیلی وقتا. اگه بخوام مواردشو تو عمود انقلاب براتون بشمارم خیلی زیاد میشه، مواردی که از قانون مکتوب و مصوب با استعانت و تقاضای از ولی امر دستوری از آقا گرفتن و از قانون مصوب عبور کردن. موارد زیادی داره. نمونه کوچیکش احکام و حکومتی برای تایید صلاحیت های ریاست جمهوری، مثل آقای موئین. پس کلامی که از لبهای مبارک ولی امر خارج میشه قانون. حالا اگه اینو قانون بدونی، سال 58 امام تا اومد صحبت کرد، بخواید بدم عبارت امام اگر اینجا داشته باشم براتون یه تیکشو بخونم، اون قسمتش قشنگه. عرض کنم خدمت شما، تاریخش هم بهتون بدم، 15 اسفند 57 ورودی 58، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. جمله امامم براتون بخونم، باز جمله امام جمله قشنگیه. وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود، نباید انشاءها الزامه، نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند، زنها بروند اما با حجاب باشند، مانعی ندارد بروند، کار کنند، هر کاری میتوانند انجام بدهند خوب است انجام بدهند، لکن با حجاب شرعی باشد، با حفظ جهات شرعی باشد. 15 اسفند 57. حالا اگر کسی کلام ولی امر را چون شفاهیه به منزله قانون حساب نکرد، اینم ولش کنید، اگه کسی اینطوری بود باز میایم جلوتر، چون امام دو سه تا بار دیگه اینطور صحبت کرده، من دارم دیگه عبور میکنم، میگم 57 رو گفته، تو 58 هم داریم، تو 60 هم داریم از امام صحبت اینطوری. حالا او اگه بخواد قبول کنه اولیه باید قبول کنه، اگه قبول نکنه سه تاشو قبول نمیکنه. گام دومی که خدمت شما عرض کنم، ما مسئله حجاب رو داشتیم در سال 60، من این آماری رو که میدم مهمه، یعنی شما باید استناد کنید بعدن به اینها، در سال 60 بند 5 ماده 18 از قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، این شرکت های خصوصی رو نمیگیره، دولت و اقماری دولت، بند 5 ماده 18، اینجا چی اومده؟ بیهجابی تخلف است، بیهجابی تخلف است. خب هم اونو به عنوان اشکال قصه بگم، بیهجابی تخلف است، حواسم هست الان میرسم به همین، بیهجابی تخلف است. در اثر همین قانون، این الان دیگه شد قانون مکتوب، تو رو خدا بفهمید من اون مقدمه طولانی که گفتم در مورد حقوق و روانشناسی رو نخواستم الکی سرگیجه درست کنم برای جمع، واقعی او بیس حرفان بود، مبنای حرفان بود. عرض کنم خدمت شما، بعد از این بود که تابلوهایی و دستنوشته هایی تو ادارات رایج شد که با بیهجاب معامله نشه، با بیهجاب چی نشه، همون ماجرای تبلیغاتی که معمولا هم توی این مستندهای وا و بی بی سی و اینا تو سابقه تاریخی که میارن اینا رو قشنگ بولد میکنن، هستن عکساشون هم هست، اینا دقیقا بعد از این قانون بود. پس ابدا این ماجرای تابلوها و دستنوشته ها رو پای حزب الله بی کس ننویسن بگن بچه حزب الله یا رفتن خطات بودن اینا رو نوشتن، اینا در اثر مصوبه قانونی بند 5 ماده 18 این مجموعه قوانین بازداری نیروهای انسانی مؤسسات دولتی بوده، اینم تا اینجا داشته باشید. خب حالا به این مسئله یه اشکال میگیرن معمولا. من چقدر دیگه وقت دارم؟ وقتم تمام؟ میشه ساعت رو بگید؟ یازدوانیم قرار بوده تمام بشه، درسته؟ خب پس میذاریم برای فردا انشاءالله. من فقط این اشکال رو بگم، جوابش برای فردا. به این متن قانون دوباره دشمن ما، یعنی اون کسی که میاد انگوش میکنه تو چشمون، یه اشکال دیگه گرفتن، گفتن خود قانون گفته بیهجابی، ما الان مشکل بیهجابی نداریم، ما مشکل بدهجابی داریم. الان این باب شده دیگه، این ماجرای بیهجابی بدهجابی، بعد میدم خب تبلورش کجا؟ تبلورش صفحه های اینستاگرام و بازیگرانه، یکی که پارچه میدازن رو سرشون، ها؟ بعد میگه من حجاب اسلامی خیلی خوبه، اسلام اسلام دین رحمانیه و منم حجاب اسلامی دارم و اینم بالا بالا صفحه من مینویسم بر اساس مصوبات و قوانین جمهوری اسلامی اداره میگردن. مقالطه ای به نام تفاوت بیهجابی و بدهجابی، من اینو فردا جواب میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.
فردا محدوده سنی رعایت بشه که من بتونم بعضی از عبارتهای این غربی‌ها رو بخونم براتون. اگر سوال هست در خدمت هم.
جواب ببخشید. میشه مثلا الان نگاه به دولتی حد اقل گذرنشوش مثلا میگن اکثر دیگه فدرشان میکن مدرد این خوب نیستان میکن چی میکن تا پوشش اسلامی نمیشه اینو مثلا حد اقل اداره دولتی اینم زمینه یه همون در دستش نمیشه.
چرا میشه؟
بچه
مشکل اینو باید از رئیس جمهور ببینید. خواهرمه یه چیزیه بگم، یه دیگه ربطی به جلسه نداره. ما مملکتمون از روزی بدبخ شد که دموکراسی توش باب شد. چه حرف سختی زدم. هرچی دانشجو الان تو جلسه باشه دیگه فردا نمیاد. میدونم فردا برای فردا که ربطی به بحث ما نداره این مسئله، باز اینم یه موضوعیه. حالا چون این جمله رو گفتم خودم دفاع کنم، اول خواهران برادران،
هیچ کدوم از نظامات سیاسی فوق پیشرفته دنیا دموکراتیک نیست. من متخصص این رشته‌ام دارم بهتون میگم. خواستید آمریکا رو براتون آنالیز
کنم،
از کاخ سفید تا کاخ الیزه همه رو براتون آنالیز میکنم. هیچ کدوم از نظامات سیاسی دنیا دموکراتیک به این معنایی که به ما میگن نیست. دموکراسی ابزار استعمار نوینه. دموکراسی به علاوه دموکراسی به قرائتی که الان دنبالشن ها، به علاوه رسانه، دموکراسی ظرف رو درست میکنه، امپراتوری رسانه مظروف و محتوا رو درست میکنه، میریزه تو ظرف، دشمن میاد استحصال میکنه. الان تو آمریکا، تو آمریکا رأی رو کیا میدن به رئیس جمهور؟ الکترال ها 400 خورده این نفر آدم هست. دنیای توری اصلا دموکراسی ظرف انقلاب مخملیه. این جمله که رأی چوپون با رأی پروفسور یکیه. بعد معمولا خب میدونید تعداد خواص و نخبگان تو جامعه از تعداد عوام کمتره. پس همیشه حجم رأی با عوامه. وقتی حجم رأی با عوامه، برو عوامو بچاپ. با چی؟ با شبکه مجازی. با چی؟ با شعار. دقت کنید ما از چی ضربه میخوریم. حالا خیلی یکم پراگماتیک حرف بزنم، نتیجه گرا حرف بزنم. هر جایی که دسا آقا بوده تو مملکت به نتیجه رسیده. اصلا نگو آقا، بگو آقای خامنه ای. خیلی روشن فکر باش. من خیلی اینجا برام امام بودن آقا مهم نیست، نتیجهش مهمه. هرچی دسا آقا بوده به نتیجه رسیده. نمونش نیروهای مسلحه تو همه ی عرصه هاش. صدا سیما دسا آقا نبوده. دسا آقا نبوده، توضیح میدم، پیادش میکنم. نیروهای ما به تصریح خود آقا، عبارت آقا رو براتون شرح میدم. جلسه بعد اگه وقت کنم عبارت آقا فرق گذاشت. خود آقا تو صحبتشون بین نیروهای مسلح با صدا و سیما و قوه قضاییه فرق گذاشتن. فرقش هم خاصی رو متن قانون اساسی براتون میگم. رو متن قانون اساسی براتون میگم ها. خب وقتمون گذشته. ولی سوال کردن دارم یه تیک. فقط اینو بیاید با میخوام نتیجه رو ببینید. ما الان همین الان دعوای اصلی که الان تو مسئله پرونده اقتصادی داریم چیه؟ سر خودروه. سر خودرو. خون مردم تو شیشه کردنه. ماشینایی که ما الان تو ایران داریم موتورشو اگه ببرن مثلا تو کره جنوب میذارنش تو موزه. ماشینایی که الان داریم موتورشو قشنگ میذارن تو موزه. بعدا میگن ما تکنیک تولید خودرو نداریم. ما تکنیک تولید خودرو نداریم. الان ما توی نیروهای مسلح خودروهایی که طراحی کردیم جزو خودروهای برند دنیا ظرف 15 سال. یکی از خودروها که 8 ساله طراحی شده، اولیش 15 سال. این روتورها و سانتریفیوژهایی که ما تو ایران طراحی کردیم توی این قضیه هسته‌ای، اینها پیچیده ترین فناوری فیزیکال رو دارن. اما چرا؟ به خاطر اینکه اینا این قسمت‌های نظام به دستور مستقیم آقا میرفت جلو به نتیجه رسید.
موشکی هم همینطور، جای دیگه هم همینطور. کی فکر میکرد ما شهر موشکی زیر زمین داریم؟ آره داریم. چشت کور دندت نرم آقای آمریکا، شهر موشکی داریم زیر زمین. هر جای ایران بازش کنیم لحظه ای صد تا موشک شلیک میکنیم، ننت به عذاب میشیره. این برکت آقا بود. اما یه کنتور آب نتونستیم تولید کنیم. میدونی کنتور آب، کنتور آب هست الان شما برید ثبت نام کنید آقا کنتور موشک هست، عمو یه کنتور بمون بده، میگه تو تحریمی. کارت ملی هست، ملی کارت، ما تو تحریمیم، موادش نداریم. چرا؟ چون دست دولته علیه الصلاه و السلام، حضرت دولت. دولت هر کی، روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، هاشمی، کار ندارم، هر کی. ما هر جایی که تونستیم مدیریت متمرکز بر اساس خطوط درست کنیم. ببین بعضی چیزا الان بود گفتم قانون، الان ما مشکلمون تو دولت چیه؟ قانونه. آقا عمو بزرگوار پدر مادر، ما رئیس جمهور که میخوایم، یکی از مشکلاتمون اینا، هر وقت ما یه رئیس جمهوری پیدا میکنیم تا قبل اینکه رئیس جمهور بشه هیچ سواد عقیدتی و آنتولوژیک و اپیستمولوژی هیچ چیزا بلد نیست. تا میاد رئیس جمهور میشه که وظیفش اینه که لباس کار بپوشه، یونیفرم بپوشه، بره بیل بزنه، تازه معلوم میشه انسان شناسه، خدا شناسه، هستی شناسه، زبان شناسه، زیبایی شناسه، مقتل تحلیل میکنه. رئیس جمهور که شد به جای که بیاد بره کار مصوب قانون اساسیش انجام بده، شروع میکنه نظریه پردازی، میشه احمدی نژاد، میشه خاتمی. بعدم تا میخوای یخشو بگیری میگه من 24 میلیون رأی دارم. ما خواهرم وقتی مشکلات اداری میبینید، ما مشکل ساختار مدیریتی کشور داریم. این ساختار مدیریتی کشور باید حل بشه. آقا یه بار تو کرمانشاه جرقتشو زدن، کردستان یا کرمانشاه، فهمیدن روی قضیه پارلمانی شدنه؟ فکر بشه، نگفتن بشه یا نشه، گفتن فکر بشه. یعنی شما سر تغییر ساختار فکر کنید، ببینید میتونید ساختار رو چابوکتر و قویتر کنید. اخیراً گفتن بخاطر دلیلی داره، اخیراً بخاطر اینکه این جمله رو آقا موقع به نخبگان گفتن. الان آقای رئیس جمهور هی میاد مسئله رفراندوم میکشه به کف جامعه، آقا قیچیش کردن. گفتن نه خیلی، یه حرف مال اون موقع بود، اون موقع من نخبگانی گفتم، نگفتم برای همه، گفتم یه عده‌ای بشینن تخصصی تحقیقاتی مطالعه کنن مدل‌های سیاسی و ساختاری کارآمد رو تو دنیا، بعد ببینن با شرایط ما کدوم بهتره. یه تیم مشورتی چابک متخصص، نه اینکه هر ننه قمری بلند شه بیاد در مورد، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اینو باید. پس ما مشکلمون اینه، الان خیلی از قوانین ما تو خیلی از جای دولت اجرا نمیشه.
قبلا معلم و خانم معلم و شرماردی نمیشیدن، نمیذاشتن
بشه. بله
نده.
بله اما الان نه، بله الان نه، الان استاد دانشگاه داریم که کاش فقط شوالی میپوشید، آموزش پرورش که بسته تر عمل میکنه. استاد دانشگاه داریم تمام اروپا، الان مردو دارن میگن از این شروارای فاخ کوتای بی واقعا با وقاحت کامل دکمه ها با زنجیر انداخته آدم تو دهنش. انگار ما قبلا اینا رو که میدیدیم این تیپا رو یاد زمان جمشید هاشمپور میافتادیم توی فیلمای جنگی و وسترن و بزن بزن. استاد دانشگاه هم همون کچروار تنشون بود، آقای دکتر فریخته کلاس داشت. الان همه تیپا جیغ شده، ما وحشتناک اوضاعمون، اینا رو میفهمیم، اما کی باید اینو حل کنه و راه حلش چیه؟ راه حلش این نیست که الان کشور رو یه دفعه مثل یه زاویه تند پیش بدیم بگیم تا اینجا رسیدیم یه دفعه برگردیم پایین. این اتفاق میشکونه کشور رو. چیزی که با فرایند تدریجی به وجود اومد نمیشه با فرایند آنی حلش کرد. یه چوبی که خوش میشه باید بذارنش یه هفته تو آب تا نرم بشه، تا بشه یکم دوباره خمش کرد. اینا رو باید فکر کنیم، کار که کار افسرهای جنگ نرم. کیا باید زائقه سازی کنن؟ کیا باید زائقه سازی کنن؟ ماها. کیا باید انتظار سازی کنن؟ ماها. ما هی داریم خودمونو کوچیک میکنیم، خودمون داریم دور خودمون تار میتنیم. آقا هی میگه فتح کنید جامعه رو، ما هی داریم ترک میکنیم جامعه رو. خب بابا اگه میخواستیم اینطوری عمل کنیم و انقلاب نمیکردیم. ما الان هممون ناخودآگاه حزب اللهیا رو دارم میگم شعارمون شده فعبو الالکهف ینشر لکم ربکم من رحمته، جوری مثل اصحاب کهف فرار کنیم. بابا اصحاب کهف حکومت دست کس دیگه بود، ما باید بریم ورود کنیم تو بدنه کم ورودی من. و السلام علیکم و رحمت.